ساعت 15، من فرین عاصمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید 950 مدیر دولتی حقوق نامتعارف میگیرند. وزیر ارتباطات میگوید موضوع پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران در حال پیگیری است. و الی ویزل برنده صلح نوبل و بازمانده هولوکاست درگذشت. داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده که 950 نفر از مدیران دولتی حقوق نامتعارف دریافت می‌کنند. آقای محمدی توضیح داده که کف حقوق این افراد که در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند از 15 تا 50 میلیون تومان است. جنجال‌ها بر سر آنچه حقوق‌های نامتعارف خوانده شده بعد از انتشار فیش حقوق برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است حقوق‌های نامتعارف به تعبیر او از استثناهاست، اما باید با آن برخورد شود. دولت میگوید موضوع را در دست بررسی دارد و بخشی از پولهای پرداختی به خزانه بازگردانده شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده که مواضعش در قبال اعتراضهای سال 88 کاملا صریح است و بر روی این موضوع حساس است. آقای خامنه ای روز شنبه در دیدار با شماری از دانشجویان از رویه کسانی انتقاد کرد که به گفته او در عین حمایت از نظام موضع خود را در خصوص به تعبیر او فتنه سال 88 روشن نکردند. آقای خامنه ای گفته است ملاک برای او عدم حمایت از کسانی است که به تعبیر او سردمدار فتنه بودند و یا از آن سوء استفاده کردند و تاکنون هم اعلام تبری نکردند. پیش از سخنان آیت الله خامنه ای، یک دانشجوی حاضر در این دیدار از آنچه نقض قانون اساسی در مورد بعضی مسئولان سابق و ندادن حق پاسخگویی به آنها خواند انتقاد کرده بود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سه چهره شاخص اعتراضهای سال 88 که از سوی حکومت فتنه‌گر خوانده میشوند، نزدیک به 5 سال است که بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت که اقدام‌های لازم برای پیگیری ارسال 700 پیامک تهدیدآمیز به خبرنگاران در حال انجام است. او به پرسش مصطفی کباب کویان نماینده تهران در مجلس درباره منشأ ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به خبرنگاران بعضی از رسانه‌ها پاسخ داد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از عوامل اصلی رسیدگی به این موضوع را آسیبی دانست که این مورد به کل کشور در بخش رسانه وارد کرده است. بعد از ظهر پنجشنبه گذشته شماری از اهالی رسانه و فعالان سیاسی و اجتماعی پیامکی تهدیدآمیز دریافت کردند. در این پیامک آمده بود که هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است. دو روز بعد از انتشار این پیامک‌ها علی مطهری نماینده تهران در مجلس از پلیس فتا و وزارت اطلاعات خواسته بود که به سرعت منشأ این پیامک‌ها را روشن و نتیجه را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند. الی ویزل برنده جایزه صلح نوبل و از بازمانده‌های هولوکاست در سن 87 سالگی در خانه خود در نیویورک درگذشت. او مادر، پدر و یکی از خواهران خود را در اردوگاه آشویتس از دست داده بود. الی ویزل خاطرات خود را از دوران اسارتش در اردوگاه نازی‌ها در قالب کتابی با عنوان شب منتشر کرد که یکی از مهمترین آثار مستند از هولوکاست به شمار می‌رود. او در سال 1996 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در حالی که کمیته نوبل نروژی در آن زمان او را یکی از مهمترین رهبران و راهنمایان معنوی در دورانی که خشونت، سرکوبگری و تبعیض نژادی از ویژگی‌های جهانی شده بود خوانده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آقای ویزل را وجدان جهانی توصیف کرده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بدون افزودن کلمه دیگر اعلام کرده است که این شورا در حال حاضر نمیتواند درباره رسیدگی به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد. این سه چهره شاخص اعتراضهای سال 88 از بهمن سال 1390 بدون محاکمه در بازداشت خانگی به سر میبرند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارش میدهد.
شورای عالی امنیت ملی ایران در حال حاضر نمیتواند درباره رسیدگی به موضوع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد. این تازه ترین گفته علی شمخانی دبیر این شوراست. بدون توضیح بیشتر در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری ایلنا که عصر جمعه از او نقل شد، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد سه چهره شاخص اعتراضهای سال 1388 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند و هیچ تلاشی برای رفع اثر آنها نتیجه نداده است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاریس، در واکنش به تازه‌ترین گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره حصر این سه نفر میگوید:
اگر که اقدام قانونی و قابل دفاعی صورت گرفته بود، قطعا آقای شمخانی همین توانستون رو به اطلاع مردم برسونه. مثلا این آنچه که اتفاق افتاده نه از نظر سیاسی و نه از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. مقامات زیرب توانایی پذیرش مسئولیت رو ندارن. آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی کسی که مسئولیت اولیه و اصلی این کار رو بر عهده داشته در یک بن‌بست قرار داره، بن‌بست خود ساخته که تمایل به خروج از اون هم نداره.
مهدی کروبی هم در فروردین ماه در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت: چون رفع حصر در اختیار رئیس جمهور نیست، به جاست آقای روحانی از آنچه او حاکمیت مستبد نامیده بود بخواهد او را علنی محاکمه کنند. با گذشت بیش از 6 سال از حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، هیچ نهادی در جمهوری اسلامی ایران حاضر به پذیرش مسئولیت حصر آنها نیست. احمد منتظری در قم، که با جزئیات تجربه حصر 5 ساله پدرش آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید در گذشته شیعیان، آشناست، میگوید:
حتی حاضر نیستن بگن مسئول مستقیم این کار کی هست. کلمات متناقض میگن مسئولین جمهوری اسلامی. بسیار باعث تأسفه و از هر جا برگردن منفعته. یعنی الان برگردن بگن فلان شخص تصمیم گرفته ایشونو محصور کنه. اگر راست بگن این بیشتر قابل قبوله تا یک دروغی بگن که بعد از اون هزار تا دروغ بگن تا اون دروغ اولی رو توجیه کنن. الان انواع و اقسام حرفا زده شده، اولا برای اینکه چه کسی مسئول این کار هست. حتی یه وقتی میگفتن محاکمه شده، باز گفتن محاکمه نشده و برای آبروی جمهوری اسلامی بسیار مسئله زشتی شده و امیدوارم هر چه زودتر این رو جبران کنن.
از سوی دیگر حسن شریعت مداری که در دهه نخست انقلاب تجربه حصر پدرش آیت الله کاظم شریعت مداری، مرجع تقلید شیعیان، را تا پایان عمر پشت سر گذاشته، میگوید تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران میتواند مشکل گشای مسئله حصر شود.
این که آقای شمخانی رفع تکلیف میکنه در این مورد، خود نشان بارزی از این است که تا آقای خامنه‌ای شخصا دخالت نکنه این مسئله قابل حل.
اما به نظر اردشیر امیر ارجمند، تلاش نمایندگان مجلس بی اثر نخواهد بود.
در چنین شرایطی که نقش مجلس اهمیت خاص خودش رو پیدا میکنه، مجلس جدیدی که با نمایندگان جدید آمدن، مخصوصا نمایندگان اصلاح طلب که با این قول آمدن به مجلس که مسئله حصر رو دنبال بکنن و وظیفه این نمایندگان هستش که مسئله رو دنبال بکنن و شرایطی فراهم بکنن که شورای عالی امنیت هم بتونه واقعیت مسئله رو عوام بکنه و یک بار این مسئله ناروشن رو در تاریخ سیاسی اخیر ایران روشن بکنه.
تابستان سال پیش علی مطهری که اینک نایب رئیس دوم مجلس دهم است، گفته بود رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیداری ضمن مخالفت با محاکمه آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به او گفته جرم آنان بسیار بزرگ است. گفته ای که یادآور ابراز نظر حسن شریعت مداری است.
این هم دایر است اظهار پشیمانی آقای میرحسین موسوی و کروبی و ارضاء حس انتقام‌جویی آقای خامنه‌ای، که آقای موسوی و کروبی بعیده به چنین امری رضایت بدن. متاسفانه من راه حلی نمی‌بینم مگر اینکه آقای خامنه‌ای واقعا در این آخر عمر به این طرفت بیفته که دست از این لجبازی برداره و بیش از این حقوق افرادی را که در جمهوری اسلامی شخصیت‌های مؤثری بودند، بدون اینکه بخواهم ارزش‌گذاری بکنم، برای اینکه من با اغلب راه‌های این عزیزان هم موافق نبودم، ولی به هر صورت از دید شخصی که در درون این نظام هست، اینا افرادی هستند که خدمات برجسته‌ای به این نظام کردند و مگر اینکه آقای خامنه‌ای به طرف بیفته که اینها رو آزاد.
اما احمد منتظری میگوید حلال مشکل فعال شدن شهروندان معترض به حصر است.
من فکر کنم اعلام نظر مردم در چه شبکه‌های مجازی و چه در مجامع عمومی که برپا میشه بسیار میتونه مؤثر باشه. یعنی مسئله نباید فراموش بشه، باید دائم گفته بشه. سه نفر از مسئولین بلندپایه بدون حق دفاع محکوم شدن و الان 2000 روز هست که به خاطر یک جرم نکرده دارن مجازات میشن و مردم میتونن با حضور خودشون و اعلام نظر در هر جایی که میتونن و تکرار اون به رفع این سرعت ببخشن.
باید دید با حساسیت نهادهای زیر نظر رهبر به درخواست رفع حصر تا چه حد پیشنهاد احمد منتظری به شهروندان با اقبال آنان روبرو میشود.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان را شنیدیم. اگر شما در مورد حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد نظری دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خبرگزاری‌های ایران روز 12 تیر ماه گزارش دادند که یک ربات تلگرامی از روز پنج شنبه برای ساعتی اطلاعات 20 میلیون مشترک اپراتور ایرانسل شامل نام خانوادگی، آدرس دقیق محل زندگی، کد پستی و کد ملی آنها را در اختیار دیگران قرار داده است. با این حال سخنگوی وزارت ارتباطات میگوید که اطلاعات افشا شده مربوط به 2 یا 3 سال پیش است و به تازگی شخصی یک ربات تلگرامی راه اندازی کرده که به واسطه آن هر کسی میتواند با فرستادن یک شماره تلفن مشخصات دقیق صاحب آن شماره تلفن را دریافت کند. در این رابطه سمیرا قرایی گفتگوی کرده با رضا فانی یزدی متخصص امنیت دیجیتالی در آمریکا و از او پرسیده که آیا این گفته که اطلاعات منتشر شده به 3 سال گذشته مرتبط است میتواند درست باشد یا خیر. رضا فانی یزدی:
ببینید، این یک امر خیلی عادی هست. معمولا این سیستم های اینترنتی، بانک های اطلاعاتی وقتی هک میشن همون لحظه کسی متوجه نمیشه. در همه جای دنیا، حتی در امریکا هم به همین صورت هست که مدتها بعد متوجه میشن که این بانک اطلاعاتی هک شده و اطلاعات درز کرده بیرون. شکلی که متوجه میشن یا این هستش که بخشی از اون اطلاعات یک جای دیگه دیده میشه، یا کسانی که اون اطلاعات رو هک کردن اونها تماس میگیرن و برای اینکه اطلاعات رو افشا نکنن اخاذی میخوان بکنن، یا که به دلایل پولیتیکال و سیاسی اون اطلاعات رو نمیدن تا زمانی که خود کسی که هک شده متوجه میشه. به نظرم بعید نیستش که این اطلاعاتی است که همینطور که گفتن 2-3 سال پیش هک شده و احتمال داره اونها بعداً مطلع شدن، ولی به خاطر اینکه نمیخوان مسئولیت بپذیرن در قبال مشترکین ایرانسل این رو به اطلاع مردم نرسوندن.
خب آقای یزدی، اپراتورهای موبایل در ایران تا چه میزان از امنیت برخوردارند؟ آیا این امنیت کافی است و چقدر در کشورهای دیگه این اتفاقات مرسومه؟
تمام سیستم‌های موبایل در اکثر کشورهای دنیا از امنیت زیادی برخوردار نیستن. البته به طور فردی امنیت رو دارن، افراد بسیار سخت است اطلاعات اونها رو به دست بیارن، ولی خود شرکت‌های مخابراتی و تلفن و دولت‌ها و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی که به دنبال این اطلاعات هستن، برای اونها امر زیاد مشکلی نیست. شرکت‌های مخابراتی خیلی هاشون اون اطلاعات رو خودشون در اختیار سازمان‌های امنیت و اطلاعات کشورها میذارن. احتمال بسیار زیاد هست که در ایران به خاطر اینکه سیستم امنیتی بسیار جدی در ایران سر کار هست، اونها با این شرکت‌ها قراردادها رو می‌بندن و بخشی از قابل ملاحظه‌ای از خود اداره مخابرات در دست سپاه پاسداران هست و به احتمال زیاد اونها دسترسی به این اطلاعات دارن در صورتی که لازم باشه.
آقای یزدی، معاون حقوقی و بین‌الملل پلیس فتای ایران روز شنبه گفته که با شکایت اپراتور ایرانسل، پلیس فتا به دنبال این فرد یا گروهیه که انتشار دهنده این اطلاعات بودند. نتیجه این شکایت یا پیگیری اون از طریق پلیس فتا چه خواهد بود؟
حکم 4 دلیل مختلف داره. یکی از دلایلش سیاسی هست، یک اقتصادی هست که به شماره های حساب افراد، به شماره های بانکیشون، به شماره های به اصطلاح ملیشون اونها دسترسی پیدا میکنن و اونها رو میفروشن و از اونها استفاده میکنن برای دسترسی به بقیه اطلاعات افراد و اینها قیمت داره. در همه جای دنیا هم این کار صورت میگیره. این کیس های خیلی طولانی هستن. این که دنبالش بگردن چگونه این کار انجام شده و از کجا شده دشوار هست. به ویژه اگر این کار از خارج از کشور شده باشه و هکرهایی که به طور حرفه‌ای کار میکنن از خارج از کشور اونها انجام داده باشن و بعد اطلاعاتی رو به دست آوردن به کسانی در داخل فروخته باشن یا در اختیار اونها گذاشته باشن.